الكافرون سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفدا في العالمين. در روز آغاز درس هستیم، یادی کنیم از همه کسانی که حقی به گردن ما دارند، مخصوصا در زمینه طلبگی و توفیقی که امروز داریم، از کسانی که بنای این حوزه مقدسه رو گذاشتن، مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ عبدالکریم حائری و همه مراجع و زعمایی که از اون روز تا به امروز این حوزه را زعامت کردند، اداره کردند، این مجموعه رو سر پا نگه داشتند، همه اساتیدی که ما در محضرشون درس خوندیم، از جامع المقدمات گرفته تا به امروز، هم مباحثه هامون، دوستانی که در درس داشتیم در کنارشون بودیم، یاد از همه شون بکنیم با قرائت یک حمد و سوره مع الصلوات. ما انشاءالله بنامون بر کتاب حج هست که بحث بکنیم. من باب مقدمه نکته ای رو عرض میکنم و اون این است که ما در همه ابواب فقه همیشه در هر فرعی همه اون ظرفیت هایی که ممکنه وجود داشته باشه باید بررسی بکنیم، چون در فرصت‌های مختلف موضوعات قابل تغییره و ما اگر از ظرفیت احکام آگاهی نداشته باشیم و استنباط حکم رو به اون صورتی نداشته باشیم که بتواند تطبیق کنه بر موضوعات مختلف، در فقه ما نقیصه پیدا میشه و مخصوصا در کتاب حج. کتاب حج خیلی خودش رو نشون میده و علتش هم این است که حج دست ما نیست، دست دیگران، مخالفین ما هستند. هر روزی یک بساطی تو حج پیدا میشه، البته اونام همه رو دشمنی نیست، اونام ناچارن، خب متاف رو میان توسعه میدن، سعی صفا و مروه توسعه میدن، رفت و برگشت میشه و منا، الان در منا هیچ قربانی من فکر میکنم امروز در منا ذبح بشه، نوعا مزدلفه است، اگه مزدلفه باشه تازه خوبه، توسعه پیدا کرده. خود عرفات، حدود عرفات، عرفات خوشبختانه وسیع، خیلی مشکل نداری، اما مشعر بسیار محدوده، منا بسیار محدوده، جمعیت زائری که همه سال راه میفته، تازه حالا بنایی سهمیه رو کم میکنن، مرض چیچی آمده سهمیه کم میشه، اما اگر آمدیم یک روزی، الان شاید در دنیای اسلام تو مملکت خودمون که اینجوره، وقتی 700 هزار نفر 800 هزار نفر متقاضی هست، یعنی همه اینا میخوان مکه برن، ما یک هفتم، یک دهمشون رو می توانیم ببریم هر سال. خب اگر همه این افراد بخواد مکه برن، فرض کنیم یه وقتی امکانات بخواد جور بشه که دیگه اینجور جلو نگیرن، سهمیه بندی نکنن، خب ما ظرفیت حکمیمون رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ولذا ما نشستیم منتظر، نمیخوام تنقید بکنم، اما واقعیته ما آمدیم سعی صفا و مروه را در یک محدوده خاصی از نظر ارضی تصویر کردیم، بعد که توسعه پیدا میکنه اولش میگیم نمیشه، حج صحیح نیست، در حالی که این رفت و برگشت وقتی شد، این آقا اختیار نداره که از اون طرف بیاد و بره، این از مسیر رفت میاد، از مسیر برگشت برمیگرده، مسیر برگشتش باید خارج باشه. ما در اینجا ظرفیت این حکم که بسنجیم واقعا اینجا بین صفا و مروه اینا دو تا کوه بوده، یک کوچه که نبوده، یک راهروی 5 متری 6 متری که نبوده، دو تا کوه بوده، این بینیتی که در اینجا وجود داره چجور قابل تصویره و چه ظرفیتی داره؟ این مسئله جغرافیایی مطرحه، دقت در روایات مطرحه، دقت در کلمات اصحاب که وضعیت گذشته اون زمان بوده مطرحه، همه اینها رو باید بررسی بکنید. الان کعبه شریفه، خب کعبه آمدن دورش، البته اینی که الان درست کردن موقته، اما اونی هم که سابق بود پشت بام بود، طبقه دوم بود پشت بام، من مشرف شدم رفتم پشت بام، از سطح کعبه بالاتره. الان که وضع موقت ایجاد کردن این مسئله مطرح شد که الان این پلی که این دور کعبه زدن دو طبقه است، طبقه بالا از سطح کعبه بالاتره، افراد ویلچری که حالا ما معلول در اجتماع خودمون کم نداریم، معلول های جنگ خب خیلی زیاد هستن و دیگران در سطح بین المللی مسلمان ها همه جای دنیا هستن، معلوله، پیر مرده، پیر زنه، نمیتوانه راه بره، این باید روی ویلچر بنشینه و لذا میبرنشون بالا. خب این از سطح کعبه بالاتره. ما در اینجا ظرفیت حکم رو قرار دادیم که طوف دور کعبه باید کعبه باشه، طوف دورش واقع بشه. خب این که بالاتر هست اینو چکارش بکنیم؟ به هیچ قیمتی هم نمیگذارن این آقای ویلچری ارزم به حضورتون که بیاد پایین طواف کنه. خب فتاوا رو ملاحظه بفرمایید، میگن ویلچری خودش اون بالا طواف بکنه، یه نفرم نایب بگیره که از پایین از طرفش. خب اینا ما نشستیم در کتابخانه خودمون، در درس خودمون، در بحث خودمون شرایط مردم رو در نظر نمیگیریم که خیال میکنیم تو این توافی که تو این جمعیت شلوغ گاهی 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه کی حاضر بیاد از این نیابت کنه؟ پول نداره بده کسی نیابت بکنه ازش. اینا این موارد هست. ما ظرفیت این حکم رو بسنجیم که هیچ راه دیگه نداره. این کعبه اولا تواف فقط باید دور خانه باشه، اگه یه متر بالاتر بود این طوف صدق نمیکنه، نمیشه. این اون روایاتی که داریم الکعبت و قبلتون من تخوم الارض الی عنان السما فقط حیثیت قبله بودن کعبه رو در نظر میگیره یا جهات دیگه قابل به اصطلاح هم؟ اینا نکاتیست که به خصوص در بحث حج مطرحه. یعنی ما وقتی حج رو بحث میکنیم بیاییم ظرفیت های باز رو تصویر بکنیم، از نظر ادله بسنجیم که آیا قابلیت چه مقداره. الان آمدیم سابق آقایون همه میگفتند، همه تقریبا بعضی از بزرگان در عصر ما هم باز این فتوا رو میدادند که این طواف باید از داخل مقام باشه. از داخل مقامش اشکال نداشت، از داخل مقام وقتی میاد پشت حجر اسماعیل میشه 4 متر و نیم، اون دائره ای که باید از داخل مقام رد بشه این میشه. این جمعیت عظیمی که در حج میریزه، نه در عمرش همینجوره، حالا حج که دیگه واویلاست، این چجور ممکنه این زائر اصلا از اینجا بتونه عبور بکنه؟ مقام موضوعیت چقدره؟ اینجا توسعه متاف آمدیم، اصلا شهر قدیم مکه کلن برداشتن مسجد الحرامش کردن، اینجا طواف که بخواد بکنه الان حاجی داره میره ریلی گذاشتن که روی ریل رفت خودش حرکت بکنه و به چرخه، اینا خواهد شد، اینا پیش میاد. خب اینا ما ظرفیت حکم رو در این موارد در نظر بگیریم، فتوایی ندیم که ما اینجا نشسته باشیم ما فتوا میدیم اون حاجی بدبختی که بره اونجا گیر میکنه مشکل داره. در اینجا رمی جمره ستون بوده، حالا این ستون 10 دفعه خراب شده و ساخته شده با سنگ، بعد آمدن ازدحام میشد، انصافاً هم ازدحامی بود که زیر دست و پا میرفتن، دیوار کشیدن، یک دیوار پهنی کشیدن. اینجا ابتدا وقتی خبرش به ماها رسید اینجا میخوایم نظر بدیم، گفتیم خب این وسط بوده، این دیوار نصف این وره نصف اون وسط برید بزنید، بعدا معلوم شد اصلا اون ستون وسط نبوده، مخصوصا این رو جای دیگه قرار دادن. خب ضرب متیقن بگید، قطع متیقن چی؟ از کجا؟ نشون ندادن، ما نمیدانیم اون ستون چقدر موضوعیت داره. الان حاجی ها که مکه میرن کل این دیوار سر تا سر سنگ زدن جون کندن داره، سر تا سرش، هر کجاش که دستش برسه. خب آیا این ظرفیت ها رو ما در نظر بگیریم، شارعی که آمده حج رو مقرر کرده و حالا وارد بشیم در کلام صاحب جواهر اهمیت حج و روایاتی که در اهتمام به حج وارد شده که انصافا صاحب جواهر خوب پرداخته که ما مفصل بحثش میکنیم، این حج با این اهمیت در اسلام، خب این حجی بوده مال زمان پیغمبر و زمان ائمه. من خودم یادم هست سال 56 مشرف شدم به مکه، این قسمت مطافی که بود همین جایی که مقام ابراهیم هست یه کمی وقتی رد میشد مثل باغچه چهار سمت به اصطلاح مسجد الحرام به اصطلاح مثل باغچه بود، باغچه نه اینکه چیزی توش کاشته باشد، توش رمل ریخته بودن. علت اینکه رملم بود چون زهرا که نماز میخوندن رمل مثل سنگ داغ نمیشد، اونجا سجادشون رو مینداختن رو رملا به اصطلاح نماز میخوندن. راه رو داشت، متاف محدود بود، همون متاف محدود هم تازه ما رفتیم برای عمره حج طواف بکنیم پر نشده بود، جا داشت، خیلی راحت از داخل مقام رد میشدیم. اما باز ما در سنوات اخیر مواجه شدیم که وقتی میخوایم طواف بکنیم ما فاصلمون با دیواری که اینجا سقف داره بنای عثمانی سابق با یه دو متره، از اونجا ما میتونیم طواف بکنیم و الا وقتی که داخل جمعیت بشیم به این شونه ها فشار میارن، کج میکنن، اینور اونور، به دلچسب ما نبود. حتی این شانه، آیا این شانه رو چجور میشه تو این جمعیت دقیق منطبق نید؟ ببینید همش ما مسائل داریم در حج، ولذا اون چه که مهمه که الان کتاب حج رو انشاءالله میخوایم شروع بکنیم یک دقت خاصی در این جهت بکنیم که ما ظرفیت این احکام رو در نظر بگیریم که فردا گم نشید. اونی که مسلمه این حج وضع شده، جعل شده، نه برای یک زمان خاص، برای تا آخر ایام. و الان جمعیت مسلمان ها 1 میلیارد و خورده مثلا جمعیت مسلمان ها هست، فردا شد 5 میلیارد، شد 10 میلیارد، انشالله اروپا، آمریکا، این مناطق هم مسلمان شدن. خب اینا میخوان بیان حج بکنن، اینجا سهمیه بگیم از هر 1000 نفر یه نفر بیاد حج بکنیم، یا نه ما ظرفیتی میتوانیم درست کنیم جمعیت بیشتر رو جوابگو باشد. این آقایان وهابی ها امام حرمین شریفین امروز هستن، فردا نبودن، آدم حسابی بودن. خب این آدم حسابی از نظر مکان و زمان، چون فرصت حج زمان محدودی است، در این مکان محدود اون کسی که میخواد اداره کنه حالا اینا نباشن، هر که خودمون باشیم میخوایم چه بکنیم، چجور میخوایم جوابگو باشیم. ولذا در اینجا در کتاب حج سرعت رشد جمعیت و سرعت رشد اقبال مردم به حج در گذشته اینجور نبوده. ما روایاتی داریم، حالا متعرض میشیم، که در جایی که کعبه بخواد خالی بمانه و جمعیت نرن، واجب هست بر افراد همه ساله برن. حتی اون چیزی هست که اهل جده هر سال برن، اون روایات یکی از حملهاش همینه. یا مثلا حاکم شهر اجبار کنه افراد رو که برن به حج، حاکم شهر پول بده به افراد که برن به حج، برای اینکه اونجا خلوت نشه. یه وقتی مشکلمون این بوده، الان مشکلمون این هست این جمعیت چه کنیم؟ مشعره با این وسعت جای سوزن انداختن نیست، جمعیت کیپ هم ارزم قرار گرفته. خب بیشتر از این چجور حمل و نقل اینها چجور صورت بگیره؟ به چه به اصطلاح وسائلی فردا مجهز میشه ما بتوانیم جوابگو باشیم؟ این است که بحث حج را به خصوص مهم میکنه. همه بحثا مهمه، در خمس هم همین اهمیت رو داشتیم نسبت به موضوعاتی که امروز پیدا میشه، در حج بیشتره چون رشد جمعیت سریع بوده، ماها در واقع غافلگیر شدیم. ولذا در فتاوا اول با احتیاط عمل رو انجام بده، این عمل غلط رو نایبم بگیره، احتیاط میکنن آقایون، بعدا کم کم راضی میشن چون مردم نمیتوانن این احتیاط رو انجام بدن، میگن نه مثل الان سعی صفا و بروه، سعی صفا و بروه الان خب دو رشته شده، فردا آمدن پنج رشتهش کردن، چند طبقهش کردن، در طبقه سوم سابق طبقه سوم هم داشت که پشتبان بود به اصطلاح. این من شنیدم که مرحوم آیت الله آقای آسید محمود شاهرودی از فقهای برجسته شیعه بود، ایشون از شاگردان از اقدم تلامذه مرحوم میرزا نائینی بوده، ایشون حج مشرف شده بودن اون زمان، تازه این ساختمان جدید مسعا رو داشتن می ساختن، ایشون رفته بودن اونجا تماشا، ایشون رو برده بودن اون بالا، اون بالای پشتبان به اصطلاح برده بودن، ایشون فرموده بود به نظر من اینجا هم صحیحه به حساب اینکه بین الصفا و المروه صدق میکنه به اصطلاح. البته ایشون بعد فرموده بودن که الان کوه رو دارن میتراشن، خب این کوهی که مقداری که تراشیدن، این جایی که الان ما هستیم در واقع روی کوه سابقه و این بین الصفا و المروه صدق میکنه. اما شما ببینید اکثر اعلام در عصر ما میگن کافی نیست اون طبقات بالا، حتی سابقا احتیاط واجب میکردن که شما پایم به این کوه بزنید، در حالی که این سنگی که الان کف به اصلا سنگ مرمر گذاشتن روی کوه، اصلا این شیب کوهه، ما از همین اول انتهای شیب که تمام میشم را بیفتیم بین الصفا و المروه هست. خب اینا مسائلی است که الان یه حال مطرحه و ما این گنجایش رو در فقه، کل فقه باید به هر حال تصویر کنیم، چه با تحقیق بیشتر در علم اصول، کار بیشتر در علم اصول و یک فهم قوی‌تر و بازتر از روایاتی که داریم. در دنیای اسلام در بین تمام مذاهب هیچ مذهبی به اندازه ما روایاتی که در باب حج ما داریم ندارد. شما ببینید عامه رو، کتابای مختلف رو، حجشون رو ببینید، این روایات مختلف، سوالات مختلفی که از امام شده. بنابراین ماها به عنوان شیعه در فقهمون حد اکثر ظرفیت ممکن را به لحاظ منابع داریم، این منابع رو باید به کار گرفت، نه تنها در حج، در همه زمینه ها ما مسائلی الان مشکلاتی پیدا میکنیم، انصافا هم جواب دادن سخته. همین ماه رمضان گذشته، ماه رمضان های قبل ما مواجه بودیم، الان هم مواجه شدیم، خب جواب واقعا نمیدانیم، اینجا مشکل داریم، ما گیر داریم و اون این است که اینجا تابستانه، در تابستان در شمال اروپا و کشورهایی که عرض جغرافیاییشون شبیه مثل شمال نروژ، حتی شمال انگلستان، در خود لندن امسال شب 3.5 ساعت بود، بقیهش روز بود. خب روزه میخواد بگیرید دیگه، نماز میخواد بخونید. شمال که میرفت قسمت هایی بود که الان مسلمون میشینه و شیعه میشینه و ساکن هست و سوال میکنه که من چه بکنم، چه بکنم. اونجا 3.5 ساعت شب هست، یعنی اصلا تاریک به اون معنای واقعی نمیشه. حالا نمیخوام نقطه قطب بریم که یک سر روزه، نقطه قطب یک سر روزه، حالا اونجا مسکونی نیست، این قسمتی که مسکونی میشه، مسلمان میشینه، شیعه میشینه، نیم ساعت شبه، 23.5 ساعت ذهاب حمره مشرقیه تا وقتی که طلوع فجر باشه این 3.25 ساعت میشه. خب روزه میخواد بگیره، این کار هم میکنه. ما وقت فتوا دادن، خب الان اتفاقا همین امسال جوابهای مختلفی به این سوال داده شده بود، مثلا جواب داده شده که این آقا کارشو تعطیل بکنه، زندگیشو تعطیل بکنه، بره اون منطقه‌ای که روز متعارف داره یک ماه بمونه، روزشو بگیره، ارزم به حضورتون که بعد برگرده سر جاش. خب این فتوا به قول معروف با زندگی مردم جور نیست، این کارشو نمیتونه از دست بده، این زندگی روزمره داره، یه روز حقوق نگیره، زن و بچه داره، بچه هاش مدرسه میرن، این که را بیفته از شمال اروپا بیاد جنوب اروپا، عرضم به حضورتون که چجور زندگی کنه کجا، اینا حرفه شوخیه. یک مطلب این است که در اینجا ما تعارف خودش یکی از اسباب انصراف هست. روایاتی که وارد شده که روز رو روزه بگیرن، انصراف پیدا میکنه به روز معمولی. وقتی روز معمولی نیست، روز 23 ساعت و نیمه که معمولی نیست، بنابراین روزه ساقط میشه. روزه ساقطه، در وقت دیگر این روزه رو قضا بکنه. خب اینم یک نظره. حتی نظر ابراز شده بود که در اون زمان در صدر اسلام وقتی این حکم آمده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مکه بوده، مدینه بوده، در اونجا اعتدال وجود داره از نظر زمان به اصطلاح فاصله روز و شب. دیدید که تقریبا روز و شب در اون مناطق همیشه مساوی است، چه زمستان چه تابستان. روز نصف 12 ساعت 13 ساعته. ما با توجه به این که در اون زمان که این حکم آمده در این منطقه آمده و موضوعش این بوده، یه قدری موضوع بالا پایین باشه، خب همینه. اما اگر موضوع بیشتر شد، تغییری باید بدیم. ولذا ولو در شمال اروپا نشسته، معیارش رو ساعت مکه قرار بده، طبق مثلا غروب و طلوع اونجا افطار بکنه و نماز بخونه و صحیحه. این فتوا رو هم داشتیم باز. خب ببینید مسئله روزه، ما در اینجا چه برنامه ای داریم؟ چی میگیم؟ الان صحبت میکنم در مریخ مسافر میخوام ببریم، حالا ممکنه شوخی باشه، فرض باشه، اما کم کم جدی میشه. همه این حرفای شوخی اول کم کم جدی شد. کره ماه رفته، اونجا روز و شبی که اونجا هست به چه صورت خواهد بود از نظر حکم صوم، از نظر حکم صلات؟ نماز که از بین نمیره، ما همه جا باید نماز بخوانیم. روزه که از بین نمیره، ما نیاز داریم هنوز به کار بیشتر، یعنی هنوز مشکلاتی داریم که جواب درست و حسابی براش نداریم. این رو توجه بکنیم. ما در مسائل مختلف هر چقدر علوم پیش بره، الان این مسائل ارتباطات و این علوم ارتباطات که پیدا شده، خب بسیاری از مسائل تازه پیدا شده. عقد بخوانن به همین وسیله، به این ارتباط چیزی به این صورت باشه، اذن گرفته بشه، وکالت گرفته، چه گرفته بشه، اعتبار. حالا اینا مسائل ساده شه و صدها مسئله دیگر که ما امروز باش مواجه هستیم. بنابراین ما این اطمینان خاطر رو داشته باشیم، یعنی دلمون محکم باشه و قرص باشه، این رو بدانیم که شیعه در بین تمام فرقی که هست، چون خیلی بودن از بزرگان ما، فقهای ما که به فقه سنی هم آشنا بودند، به روایات اهل تسنن هم آشنا بودند. این آقای معروف بود در ازهر، اون زمان حالا اسمش یادم نیست، پیش مرحوم آقای بروجردی آمده بود و یه مقدار با ایشون بحث کرده بود، بعد مصاحبه کرده بود، تو روزنامه نوشته بود، به اصطلاح مصاحبه که کرده بود، گفته بود من ایشون را دیدم به روایات و فقه ما از خود ما اعرفه. اینجوری زحمت کشیدن بزرگان شیعه. شما علامه رو ببینید، شیخ طوسی رو ببینید، نظراتی اونجا نقل میکنن. حتی چند سال پیش کتاب تذکره مرحوم علامه رو میخواستن تحقیق بکنن. خب علامه در تذکره تتبع زیاد داره، در کلمات اهل تسنن هم داره. خیلی از اون منابعی که علامه نقل میکنه اصلا نتونستن پیدا کنن، در دست ما نیست، کتابای بوده، خطی بوده، علامه داشته، پیدا کرده، رفته سراغش، ما برش وقوف نداریم. اینجوری تتبع میکردن، اینجور کار میکردن. این امروز ما، این فقه دست ماست، ولذا ما نیاز داریم فقهایی داشته باشیم که بتوانن امروز جوابگو باشند برای مسائل. ما با امکانات فقهی 100 سال پیش و 200 سال پیش امروز نمیتونیم جوابگو باشیم. اونا درسته، بهره برداری میکنیم، اما مسائل تازه پیدا میشه، ما فقهایی میخوایم که امروز بتوانن جوابگو باشن و این فقها در همین حوزه ها باید تربیت بشن و در همین حوزه ها باید آموزش ببینند. ولذا ما از نظر منابعی که داریم، چه اصولمون در حدیث، علومی که مرتبط با حدیث هست، در رجالمون قوی تر باید کار کنیم. حرفهای تازه رو گوش بدیم، ابتکار به خرج بدیم، نه اینکه ابتکار با تعبد منافات داره. شما ببینید در کلمات ارزم بزرگتون که بزرگانی که حتی در عصر ما بودن، مرحوم میرزا کتاب مکاسبش رو ببینید، حتی کتاب صلاتش مملو از ابتکاره، ابتکاری که با نص هم سازش داره، در فهم نص ابتکار میکنه، در فهم سیره عقلا ابتکار میکنه. ما نیاز داریم که اون نظرها و اون درایتها و اون تفکرها امروز بین ما باشه. مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم شیخ، شیخ خیلی فوق‌العاده است در این جهات. امروز ما شیخ‌ها نیاز داریم، صاحب کفایه‌ها نیاز داریم. ما علمیت در حوزه ما که امروز به حمدالله حوزه علمیه قم حوزه مرکزی شیعه است، بزرگترین حوزه و بزرگترین اجتماع علمی عرضم به حضورتون که در فکر میکنم زیر این کره هست. البته حالا با تعلل بگم به حساب مسیحی ها و الا اهل تسنن ندارن اینجور حوزه، اینجور عظمت ندارن، اما توی واتیکان و بسات جمعیت بیشتر از ما دارن اونها، در اون دانشگاه های مذهبی که در واتیکان هست و در جاهای دیگه وسیع تر از این هاست. اما در بین اسلام ما نداریم، بزرگترین حوزه است. من نمیخوام بگم حوزه نجف، حوزه نجف رو باید تقویت کرد، بزرگ هست، بزرگ بوده، بزرگ خواهد بود انشاءالله. اما اونی که الان ما میبینیم حوزه قم با این عظمت، اساتید مختلف، مؤسسات، کتاب ها، یک جایگاهی است که بهترین فرصت رو برای ما فراهم میکنه که بهره برداری کنیم از این فرصت ها. و فرصتی که ما میخوایم بهره برداری کنیم در جهت عرضه معالم اهل بیت به جامعه شیعه است. ما معالم اهل بیت رو باید برسانیم. کوبیدنها، وهابیت، داعش، امثال اینها، اینا کار خودشون رو میکنن، گذشته بودن، الانم هستن، در آیندهم خواهند بود. شما خیال نکنید حالا اگه اینا شکست خوردن دیگه تمام میشه، فردا دیگه مشکلی نخواهیم داشت. نه، این تفکرات همیشه بوده. امیرالمؤمنین با خوارج نهروان درگیر بود، اینا هستند. ما زحمتی که میکشیم، بله شبهاتی که اونا مطرح میکنن موظف هستیم به جوابگویی، اما کار اصلی ما عرضه است، عرضه معالم اهل بیت. جایگاه خودش رو در دنیا پیدا میکنه. اگر اونا منطق داشتن با کشتن و زور و قتل عام جلو نمی آمدن، با منطق و فرهنگ جلو میرفتن، نمیتونن که نرفتن. اتفاقا من در یه جلسه در این مؤسسات که صحبتی کردم در آغاز سال تحصیلی، این نکته رو گفتم. گفتم اتفاقا این پیدایش داعش و این حرکاتی که امروز در دنیا نشون داد یه حادثه مبارکی است از نظر ما. مبارکه. چرا؟ برای اینکه از اون زمان خوارج، قبل از خوارج، از زمان پیغمبر این تفکرات اینجوری و سوء بود، منتها اینا فقط ماها رو میچزون در مکه، در مدینه، این طرف اون طرف. الان چوبش رو سر دنیا فرود آمد، همه فهمیدن که این تفکر وهابی، تفکر ابن تیمیه که واقعا از یک ذهن سالم و مغز سالمی ترابش کرد آدم تردید داره، اینها مردم حاصل این تفکرات رو، اثر عملیش رو دارن خارجن میبینن. این تکفیر کردن ها، همه کافرن، همه مشرکن. سالها پیش بندم نبودم، ابن بطوته معروف دیگه، سفرنامه نویسه، در این سفرنامهش داره ملاحظه بفرمایید، رحله ابن بطوته، میگه به دمشق رسیدم، رفتم جامعه اموی دمشق، اونجا دیدم یک آقای منبره. خب نشسته ما بیکار بودیم، مثلا نشستیم پای وعظ او، داشت در توحید و در اوصاف خداوند صحبت میکرد، از جمله بلند شد از منبر آمد پایین، گفت ببینید همین جور که از منبر من میام پایین و برمیگردم رو منبر میشینم، خدا از عرشش میاد پایین، برمیگرده دوباره رو عرشش میشینه، به همین صورت عیناً. و اگر کسی این رو قبول نداشته باشه مشرک. این میگه وقتی تمام شد من نمیشناختم، بلند شدم رفتم اونجا. خب میگه شروع کردم بحث کردن، او میگه من احساس کردم اصلا عقل مستقیمی این آدم نداره، تعبیریست که او میکنه. سوال کردم اسمش چیه، گفتم شیخ ابن تیمیه است. ابن تیمیه رو از مصر بیرونش کردن، بزرگان مصر در رد ابن تیمیه کتابه ها نوشتن. این تفکر به یاری دلار نفتی امروز در دنیا تفکر حاکم شده در دنیای اهل تسنن. هر امام جماعتی هر کجا بود خریدنش، هر مسجدی هر کجا بود ادارش کردن. چرا؟ برای اینکه این تفکر سلفی و این تفکر وهابی رو مطرح بکنن. خیلی از جاها نسبت به شیعه های ما تعرض کردن به این صورت که رفتن جوانهاشون رو فریب دادن. این هست در داخل کشور ما هم الان این مسئله وجود داره. این هست، این تفکر غالب رو در دنیای اهل تسنن تفکر سلفی و وهابی قرار بدن. اون وقت کسانی هم که امروز میخوان با داعش مبارزه بکنن میان جزو متحدین خودشون عربستان، قطر، اینها رو میارن که اینا میخوان با داعش مبارزه کنن. اینایی که تفکر داعش رو ساختن و پرورش دادن، کمک کردن، پول دادن، اسلحه دادن، در دنیا به جان مردم انداختن، دنیا هم نشست نگاه کرد، چون منافعشون در اونجا بود نشست نگاه کردن، باید به سرشون بیاد. وقتی میگن تهدید شده امروز برای اروپا و آمریکا، ما خوشحال نمیشیم از رنج بردن کسی، اما این واقعیت عکس العمل کارهایی است که خودتون کردید. هی نشستید تماشا کردید در مقابل این انحرافات، با پول عقیده درست کردید، عقیده ساختید، عقائدی را به اسلام نسبت دادید در سلفیت که قرآن و اسلام بری هستند از این عقائد، از این اعتقادات بری هستند. خب امروز دنیا داره چوبش رو میخوره. دیروز امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داد میزد از دست خوارج و بعد فریاد میزد میگفت بابا گول این نماز شب خوندنا رو نخورید، گول این قرآن خوندنا رو نخورید. شب تا صبح نماز شب نماز میخوندن، قرآن میخوندن، روز صائم بودن، آثار سجده بر پیشانیشون بود. امیرالمؤمنین حتی دست کسانی مثل کمیل رو گرفت برد بالا سرشون در جنگ خوارج، گفت ببین اون کسی که تو میگفتی من به این قبطه میخورم در عبادت و بساط اینه، ببین با من جنگید و افتاد، نگاش کن. امیرالمؤمنین دادش بلند بود اما هیچ کس توجه نکرد. امروز داره خودش رو نشون میده. این زایشه، زایش مبارکی هم هست. زایمان هم همیشه درد داره، خونریزی هم داره. تا ولادت صورت بگیره اون اسلامی که معقول باشه، منطبق باشه، فل جمله ولو در بین اهل تسنن بخواد رشد پیدا بکنه، این به هر حال هم خونریزی داره هم درد داره. این رو باید کشید. این هست دیگه، ما هم که باعثش نبودیم، دیگران باعثش بودن. و دامن خود اون کسانی که اینها رو تربیت کردن و مسلح کردن به جان مسلمان ها انداختن، دامن خود اونها رو هم خواهد گرفت. امیدواریم خدا به ما توفیق بده که بتوانیم در عرضه معالم اهل بیت موفق باشیم. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.